سه بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. ایران از طراحی اقداماتی برای مرحله چهارم کاهش تعهدات برجامی خود خبر داد. وزارت دفاع آمریکا نخستین تصاویر ویدئویی از حمله به مخفیگاه ابوبکر بغدادی را منتشر کرد. و رویترز از تمدید معافیت فعالیت شرکت‌های چینی، روسی و اروپایی در تأسیسات هسته‌ای ایران خبر داد. سلام میکنم و وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جایی که هستید. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز پنجشنبه از طراحی اقداماتی برای مرحله چهارم کاهش تعهدات برجامی ایران توسط کمیته‌ای در شورای عالی امنیت ملی خبر داد.
اروپایی‌ها به ویژه فرانسوی‌ها هنوز هم دارن تلاش می‌کنن که اقداماتی رو در راستای انجام تعهدات خودشون انجام بدن، اما تاکنون که بنده در خدمت شما هستم این تلاش‌ها به نتیجه ملموسی نرسیده. بنابراین من فکر می‌کنم که کمیته‌ای که در شورای عالی امنیت ملی هست و در حال طراحی گام چهارم هستن، اگر شرایط به همین منوال پیش بره، به احتمال قوی گام چهارم رو هم خواهیم برداشت.
عباس موسوی بدون اینکه به جزئیاتی درباره مرحله چهارم کاهش تعهدات ایران اشاره کند، بار دیگر تاکید کرد که مسیر دیپلماسی همچنان باز است. ایران در بازه‌های زمانی 60 روزه تا کنون در 3 مرحله تعهدات برجامی خود را کاهش داده که این اقدامات انتقاد کشورهای اروپایی باقی مانده در برجام را در پی داشته است. جدیدترین مهلت 60 روزه ایران برای برداشتن گام چهارم 15 آبان به پایان میرسد. وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه نخستین تصاویر ویدئویی حمله به مخفیگاه ابوبکر بغدادی، رهبر گروه حکومت اسلامی را منتشر کرد. به گفته ژنرال فرانک مکنزی، فرمانده سنتکام یا همان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، هدف این عملیات را ساختمانی معرفی کرده که ابوبکر بغدادی در آن مخفی شده بود. آقای مکنزی اعلام کرد که نیروهای آمریکایی توانستند 11 کودک را از محل درگیری بیرون ببرند، اما 4 زن و 1 مرد توسط نیروهای آمریکایی کشته شدند.
US forces discovered Baghdadi hiding in a tunnel.
زمانی که دستگیری وی توسط نیروهای آمریکایی حتمی و نزدیک شد، بغدادی یک بمب منفجر کرد که باعث شد او و 2 کودک کشته شوند.
گزارش‌های منابع وزارت دفاع آمریکا می‌گویند بغدادی به طور دائم در این مخفیگاه در استان ادلب در سوریه زندگی می‌کرده است.
ارزیابی ما این است که بغدادی در استان ادلب پنهان شده بود تا از فشارهای شدید که بر گروه حکومت اسلامی در مناطق مختلف سوریه وارد می‌شد دور باشد.
ابوبکر بغدادی 5 سال پیش در مسجدی در موصل عراق خلافت خود را اعلام کرد و تصاویر ویدیویی از این مراسم نیز منتشر شده است. و سرانجام اینکه رویترز روز چهارشنبه به نقل از 2 منبع آگاه از تصمیم ایالات متحده برای موافقت با ادامه فعالیت شرکت‌های روسی، چینی و اروپایی در تأسیسات هسته‌ای ایران خبر داد. این اقدام از طریق تمدید معافیت‌های تحریمی ایران که روز 7 آبان به پایان رسید اجرای خواهد شد. معافیت‌های تحریمی امکان ادامه کار را در راکتور تحقیقات آب سنگین عراق و کارخانه غنی‌سازی سوخت فوردو که سازمان انرژی هسته‌ای بر آن نظارت دارد ایجاد خواهد کرد. با خروج ایالات متحده از برجام در اردیبهشت ماه سال گذشته، دور جدیدی از تحریم‌ها به منظور فشار حداکثری بر تهران اعمال شد. با این حال ادامه فعالیت شرکت‌های اروپایی، چینی و روسی در برنامه هسته‌ای ایران تاکنون چندین بار مشمول معافیت‌های تحریمی واشنگتن شده است. مشروح اخبار ایران و جهان رو شنیدید. اجازه بدید بپردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی. امروز دقیقاً دو هفته است که اعتراضات در لبنان آغاز شده. تظاهر کنندگان به خیابان‌ها آمدند، خیابان‌ها رو بند آوردند و خواستار پایان فسادند. خواستار آن هستند که یک مدیریت کارآمد در لبنان روی کار بیاید و اصلاحات اقتصادی انجام بدهد. به رغم اینکه برخی از خیابان‌ها در لبنان بسته شده بود، اما روز گذشته چهارشنبه برخی از این جاده‌های مسدود شده باز شد. گفته شده که مدارس هم بازگشایی خواهند شد در لبنان. برای بررسی آخرین وضعیت اعتراضات در این کشور اجازه بدید که همراه بشیم با آقای سردزاده، تحلیلگر امور منطقه. آقای سردزاده، آنچه که در حال حاضر مطرح هست تشکیل یک دولت جدید است. با توجه به اینکه سعد حریری استعفا داد دو روز پیش، روز گذشته هم استعفاش پذیرفته شد، فکر میکنید که چه گروه‌هایی در حال حاضر شانس این رو دارند که دولت تشکیل بدند؟
ظاهرا آقای سعد حریری میخواد با همین گروه هایی که فعلا دولت رو اداره میکنن به کارش ادامه بده. حالا ممکنه اسامی رو عوض بکنه، ولی وابستگی افرادی که به این گروه هایی که دولت هستن، وابستگی حزبی و سیاسیشون رو ظاهرا میخواد حفظ بکنه. چون خواسته دوم این است که مردم میخوان که لااقل یک دولت تکنوکرات، یک دولت نخبگان سر کار بیاد. بنابراین از نظر تظاهر کنندگان هنوز شرایطش تغییری نکرده، چون آقای سعد حریری در حقیقت رئیس جمهور بهش گفته که شما فعلا به طور موقتی بر سر کار باشید، بعدن به اصطلاح برید و تشکیل دولت تکنوکرات بدید. ولی هنوز ما نرسیدیم به اون مرحله، به همین علت هم تظاهرات ادامه داره، علی‌رغم این که همونطور که شما گفتید به اصطلاح بسته شدن خیابان ها قطع شده، ولی هنوز دانشگاه ها تعطیله، هنوز کسانی که این تظاهرکنندگان رو سازماندهی میکنن میگن ما به تظاهرات خودمون ادامه خواهیم داد و هنوز معلوم نیست لبنان به کجا بره.
آقای سردزاده، اشاره کردید به اینکه یک دولت تکنوکرات سر کار بیاد. معترضان میگن که دیگه دولتی با نامهای تکراری نمیخوان، با اون وابستگی های سیاسی که در تمامی این دهه های اخیر شاهدش بودیم، میگن که نامهای تازه میخوان. فکر میکنید که چقدر ساختار سیاسی در لبنان اجازه تشکیل چنین دولتی رو میده، یا اصلا توان این هست به لحاظ نیروی انسانی؟
مقاومت ها زیاد است، نیروی انسانیش رو داره لبنان، یعنی اگر بخواهند واقعا خبرگان مستقل و آزاد و غیر وابسته بیارن و دولت رو اداره کنن، هم در درون لبنان هست و خیلی هم از لبنانی های هستن که در خارج از کشور زندگی میکنن و دارای قابلیت های خوبی هستن، میشود دولت خبرگان رو تشکیل داد. احتمالاً این انتخاب دوم آقای حریری خواهد بود، چون این انتخاب فعلیش به عنوان نخست وزیر دوران گذارین به زودی تمام خواهد شد و خیلی حد میزنن که این دولت تکنوکرات حتما باید بیاد و خواهد آمد، چون به هر حال فشار خارجی هم وجود داره. یعنی همونطور که میدونید قرار هست جامعه جهانی، به اصطلاح بانک جهانی و صندوق بین المللی پول 4.3 میلیارد دلار به لبنان کمک کنه تا از این تنگنای اقتصادی در بیاد. قرار بوده کمک کنه، پس از این اتفاقات به دولت لبنان گفته شده تا زمانی که شما ثبات سیاسی ندارید این پول نخواهد آمد. بنابراین لااقل تا ماه مارس آینده که قرار بوده این پول بیاد، حتما بایستی که لااقل یه دولت تکنوکرات تشکیل بشه. ظاهرا حزب الله هم مخالفتی نخواهد داشت اگر دو شرط حزب الله به اصطلاح مورد توافق قرار بگیره. یک اینکه به هر حال در این دولت تکنوکرات دو یا سه وزیری که بدون وزارتخانه هستن وجود داشته باشن از احزاب. دوم اینکه مسئله خلع سلاح حزب الله مطرح نشه. اگر این دو خواست حزب الله بهش تن بدن، احتمالاً دولت تکنوکرات تشکیل خواهد شد
و حزب الله هم مخالفتی نخواهد کرد.
ظاهرکنندگان میگن که این دولت تکنوکرات هم کافی نیست، ما اصولا باید قانون اساسی لبنان رو تغییر بدیم، ولی این کار بسیار بسیار مشکلی خواهد.
خیلی مشکرم. علی سعدزاده کارشناس امور منطقه بود درباره آخرین تحولات در لبنان.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مدیرعامل شرکت توییتر روز گذشته اعلام کرد که از این پس هر نوع تبلیغات سیاسی در این شبکه اجتماعی ممنوع خواهد شد. دلیل این اقدام توییتر جلوگیری از هدف قرار دادن گروه‌های خاصی از رأی دهندگان از طرف احزاب و گروه‌هایی است که توان مالی بالایی دارند. در مقابل اما مدیرعامل فیسبوک گفته است که انتشار تبلیغات سیاسی در شبکه‌های اجتماعی بخشی از آزادی بیان افراد و گروه‌های مختلفه. جزئیات بیشتر رو بشنوید از جمشید زند.
جک دورسی مدیرعامل شرکت توییتر در پیام خود گفته است شبکه‌های اجتماعی به تبلیغ کنندگان برتری ناعادلانه‌ای می‌دهند تا با گسترش اطلاعات گمراه کننده گروه‌های مشخصی را تحت تأثیر قرار دهند. جک دورسی گفته است در حالی که تبلیغات اینترنتی برای فعالیت‌های تجاری فوق‌العاده قدرتمند و بسیار مؤثر است، اما این قدرت و توانایی خطرات قابل توجهی را در عرصه‌های سیاسی ایجاد می‌کند و امکانی است که با آن می‌توان بر آرای رأی دهندگان اثر گذاشت و زندگی میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار داد. مدیر عامل توییتر میگوید این موضوع به خرید نفوذ با پول مرتبط است. به گفته او با پول قدرت پیام رسانی سیاسی افزایش می‌یابد و پیامدهای قابل توجهی دارد که ممکن است زیرساخت‌های جامعه دموکراتیک امروزی آمادگی تحمل چنین روندی را نداشته باشد. اما در مقابل این موضع‌گیری مدیر عامل شرکت توییتر، فیسبوک در اوایل ماه اکتبر اعلام کرد که صحت و درستی تبلیغات سیاسی و تبلیغات انتخاباتی را مورد بررسی قرار نمی دهد. این موضع فیسبوک در آن زمان به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. مارک زوکربرگ، مدیرعامل فیسبوک، هم هفته گذشته به نمایندگان کنگره گفت سیاستمداران حق دارند در فیسبوک آزادی بیان داشته باشند. اما به گفته جک دورسی، این موضوع دیگر به آزادی بیان ربطی ندارد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، پس از آنکه گوگل، توییتر و فیسبوک در ماه سپتامبر از حذف یک ویدئوی مربوط به دونالد ترامپ درباره جو بایدن، نامزد انتخابات ریاست جمهوری از حزب دموکرات، خودداری کردند، حساسیت درباره تبلیغات سیاسی در شبکه‌های اجتماعی افزایش یافت. منتقدان میگویند ویدئوی دونالد ترامپ درباره جو بایدن گمراه کننده و نادرست است و میبایست حذف میشد. در مقابل، الیزابت وارن، یکی دیگر از نامزدهای حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری، در یکی از برنامه‌های تبلیغاتی خود مارک زوکربرگ را متهم کرده است که از دونالد ترامپ حمایت می‌کند. منتقدان از فیسبوک هم خواستند که تمامی تبلیغات سیاسی را متوقف کند، اما تاکنون گوگل و فیسبوک به اقدام توییتر در ممنوعیت هر گونه تبلیغات سیاسی در این شبکه اجتماعی واکنش نشان ندادند. توییتر سال گذشته هم شماری از حساب‌های کاربری در روسیه را که اطلاعات جعلی در جریان مبارزات انتخاباتی سال 2016 آمریکا منتشر کردند، مسدود کرد. وزارت دادگستری آمریکا در اواخر تیر ماه سال 97 تلاش روسیه برای دخالت در انتخابات سال 2016 را تایید کرد و 12 کادر اطلاعاتی روسیه را به مداخله در انتخابات سال 2016 آمریکا متهم کرد. به دنبال آن واشنگتن نیز تحریم‌هایی را علیه مسکو اعمال کرد.
با فرارسیدن پاییز، طول موج‌های رادیو فردا از تاریخ 5 آبان ماه تغییر می‌کند.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8:30 صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 9 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب، ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز
و از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
به پایان این بخش کوتاه خبر تحلیلی می رسیم. تا ساعت 3:30 و سر خط خبرها.